والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دست به دعا بلند میکنیم، برای سلامتی امام زمان دعا میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل الصلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. سلامتی وجود نازنین ولی از صلوات بفرستید. بحث ما در باب مدیریت دل بود و اینکه کارکردهای دل چیه که بعد بتونیم این کارکردها رو تبدیل به یه مدیریت بکنیم. تا وقتی ما از چیزی شناختی نداشته باشیم، اطلاعاتی نداشته باشیم، نمیتونیم مدیریتش بکنیم. اگر ما نسبت به ابزاری شناخت کافی نداشته باشیم، از کارکردهای اون ابزارم نمیتونیم استفاده کافی و وافی ببریم. هر کدوم از ما یه گوشی میخریم، اگر بلد نباشیم کارکردهای این گوشی رو، خیلی هم از برکاتش، از اون تکنولوژیش، از اون استفادهش نمیتونیم بهره ببریم. دل هم همچین مقوله‌ای داره. اگر ما نتونیم دل رو شناسایی بکنیم، دل رو نشناختیم، ابزاراش رو نشناختیم، کارکردش رو نشناختیم، نمیتونیم از این دل برای مسیری که خدا برامون تعیین کرده استفاده بکنیم و جلو بریم. گاهی وقتا در کنار تمام کارکردهایی که دل داره، یه آفاتی هم برش مترتب میشه. گاهی وقتا خدا به یک کسی چهره زیبا میده. چهره زیبا نعمته، اما همین نعمته میتونه تبدیل به نقمت هم بشه، اذیت بشه، مبتلا بشه، اتفاقاتی بیفته براش، چشم بخوره. عرض کنم خب هم نعمت هم از اون ور آفاتی داره. خدا یه ماشین مدل بالای خوبی به یه کسی میده، در این حال که سوارش میشه، ازش استفاده میکنه، حفظ و نگهداریش هم سخت میشه، تمیز کردنش سخت میشه، نمیدونم تعویض روغنش، هر روغنی رو نمیتونه بذاره براش. خب در کل حفظ و نگهداریش سخت میشه. دل خاصیتش اینجوریه، ابزاری بسیار قوی، بسیار قوی، بسیار قوی در امر هدایت و در راه و در امر رسیدن به خدا. میگه ما با دلمون خیلی راحت میتونیم به خدا نزدیک بشیم و ارتباط برقرار بکنیم، اما به شرطی که این دل تو مسیر خودش حرکت بکنه، تو اون چارچوبه‌ای که خدا برش تعیین کرده لحاظ بشه و ازش استفاده بشه. ولی اگر قرار شد با یه کارکرد دیگه‌ای ازش استفاده بکنیم، نه اینکه ما رو به خدا نمیرسونه، گاهی وقتا برعکس ما رو از خدا خیلی دور میکنه. کارکرداش رو تن تو شد دیشب عرض کردیم، دیشب و پریشب بعضی از این کارکردا رو گفتیم. یکی دیگه از این کارکردایی که دل داره، دیشب عرض کردیم، گفتیم که محل نزول الهامات الهیه، یا به تعبیری محل نزول وحیه. برای پیامبر اون وحی اصلی نازل میشه، وحی تشریعی نازل میشه. برای ما آدمای معمولی تر، یه وحی از یه مقوله خیلی ضعیف تر، خیلی معمولی تر نسبت به اون، ولی نسبت به ما این وحی خیلی فراگیره. گاهی وقتا یه کسی یه جایی داره میره، احساس خطر میکنه، میگه دلم نیست برم، احساس میکنم نباید برم، نمیره. بعد میفهمه اونجا یه اتفاقی افتاده، تو خیابون داری رد میشی، ناخواسته تغییر مسیر میدی، با موتوری با ماشینی، با دو چرخه گاهی وقتا پیاده ای از این مسیری رد میشی، یه دفعه برمیگردی میبینی یه موتور از جلوت رد شد. بعضی از خط و خطوط هایی که ما نمیفهمیم سر منشأش کجاست اما به دل ما میفته، همون کارو انجام میدیم، میبینیم دقیقاً به نتیجه هم رسیدیم، درست بوده. اینا الهامات الهیه، اینا رو خدا لطف میکنه. در روایات داریم، در تفکر شیعه داریم که میفرماید خیلی از شیعیان علی ابن ابی طالب در دنیا، حالا بعضی ها راجب شیعه اینو مطرح میکنن، گاهی وقتا بعضی ها اینو اصلا راجب کل آدم های دنیا مطرح میکنن که امیر مؤمنان حداقل هر نفری که در عالم وجود داره یک بار امیر المؤمنین دستشو در خطرها گرفته، حداقل یک بار به دست مبارک امیر مؤمنان از خطرها جهیده. خب این ارتباط دلی میخواد دیگه، این دل ظرف خوبیه ولی به شرطی کار کردش درست باشه. کی میتونه از اون وحی بیشتر استفاده بکنه؟ اون کسی که این دل رو پاکتر نگه بداره، اون کسی که شفافیت این دل رو بیشتر نگه بداره، دلش تمیزتر بمونه. این دل نیاز به دستمال کشی داره. شما آینه تو خونتون رو اگر هر از گاهی دستمال بهش نکشید اینقدر خاک روش میشینه گاهی وقتا خودت هم توش نمیبینی دیگه. دل آدم هم همینجوریه، گاهی وقتا زنگار میگیره. به فرمایش امام صادق میفرماد که آدم وقتی هر روز، آدم هر دفعه گناه میکنه یه نقطه تیره تو دلش میشینه بابت گناهایی که کرده و توبه نکرده، یه نقطه‌ای تو دلش خدا نگه می‌داره بابت اون گناهه. البته خدا نمیذاره، اون گناهه اثر میذاره. مثل همون دست بچه‌ای که گاهی وقتا خوب دستشو تمیز نگه نمیداره، به اون لیوان بلور، به ظرف بلور بذاره، این اثر انگوش میمونه. امام صادق میفرماد اگر مؤمن این زنگاره رو پاکش نکنه، این زنگاره انقدر زیاد میشه به مرور زمان، یه نقطه یه نقطه است دیگه. ما هم آمار گناهامون رو خود نداریم دیگه. این زنگاره میمونه 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 تا این دل تیره بشه، انقدر که دیگه دل از ماهیت خودش خارج میشه. دل ممکن از شکل خودش خارج بشه؟ بله. چرا به شما میگن گناه نکنید؟ چرا به ما میگن گناه نکنید؟ چرا به ما میگن امر به معروف بکنید؟ امر به معروف یعنی که خوبیای همدیگه رو به همدیگه گویزد بکنید. چرا به ما میگن نهی از منکر بکنید؟ یعنی اگر دیدید رفیقت داره کار بدی میکنه، یه کسی داره یه کار بدی میکنه، نمیخواد یقشو بگیری، خیلی محترمانه با آبرو، حفظ آبرو، یه جوری که دیگران نفهمن، متوجه نشن، بهش بگو این کارت غلطه. ضررش، اولین ضرری هم که داره مال خودته، دلت زنگاری میگیره که دیگه نور خدا رو توش پیدا نمیکنه. علامه طباطبایی بزرگوار میفرماید که گاهی وقتا خوب دقت بفرمایید، گاهی وقتا ما میگیم یک کسی مثلا دو سال پیش با ما هیئتی بوده، دو سال پیش، سه سال پیش با ما هیئتی بوده، امروز به یه وضعیتی رسیده هیئت که چه عرض کنم، خود ابی عبدالله رو هم قبول نداره. گاهی وقتا به جایی میرسیم خدا رو هم قبول نداریم، یعنی نسبت به خدا هم گاهی وقتا بدبین میشیم یا توهین میکنیم، از خدا دور میشیم، فاصله میگیریم، نعمات الهی رو اصلا ندید میگیریم، میافتیم توی کینه‌جویی و لجبازی، یه عملکردهایی رو انجام دادن. دوستان میتونن به خاطراتشون مراجعه بکنن، ببینن دوستانی رو که قبلا جز خوبان بودن با شما میومدن میرفتن، یه زمانی هیئتی بودن، مسجدی بودن، توی طیف افراد حزب اللهی بودن، متدینین بودن، امروز نه اینکه نیستن، اصلا قبول ندارن، رد میکنن، توهین میکنن، مسخره میکنن. خب چی میشه آدم به این جایگاه برسه؟ یکیش اینه که علامه طباطبایی میفرماد اگر کسی عادت به گناه بکنه، یعنی هی گناه پشت گناه، پشت سر گناه، گناه پشت گناه انجام بده، توبه نکنه، خود به خود روحش و دلش حالتی پیدا میکنه که به مرور زمان آیات الهی رو تکذیب میکنه. تا تکذیب میکنه. در جایی داریم میفرماد بعضی ها اینقدر به دروغ گفتن عادت میکنن، ما مقوله دیگران رو لحاظ نمیکنیم. ببینید الان فرض بکنید فردن فردا چهره به چهره یه نفر یه نفره داریم با هم حرف میزنیم، یعنی هر کدوم از ما مخاطب همین جملات هستیم. کار نداریم آثار اجتماعیش چیه، بلایی که سر دیگران میاره، هنوز به این مقوله نرسیدیم. این که چه بلایی سر خودمون میاره. علامه طباطبایی میفرماد اگر کسی گناه زیاد بکنه شکل روح و دلش عوض میشه، به طوری که دیگه نور الهی درش تجلی پیدا نمیکنه. آیات قرآن هم براش بخونن تکذیب میکنه، میگه نه اصلا معنای این آیات این نیست، و واقعا هم برداشتش غلط میشه. نه اینکه به دروغ بگه، نه واقعا برداشتش برداشت بدی میشه. یکیش اینه. آقا به ما میگن تو دنیا گناه نکنید، ارتباط نداشته باشید، فلان گناه رو نکنید. چجور خدا تو بهشتش خودش از این چیزا آزاد گذاشته؟ تو این دنیا میگن این کار رو نکنید به وعده این که اون دنیا برید از این کارا بکنید. خب اگه گناه، اگه غلط، خدا چرا تو بهشتش گذاشته؟ اگه غلط نیست خب چرا اینجا ها منه؟ این بدبخت بیچاره نمیدونه. بابا بهت میگه دلتو سالم نگه بدار، تو اگر تمایلت به این چیزای نفسانی هم باشه خودتو نگه بدار، من تو بهشت اینو هم بخوای بهت میدم، اینو هم بخوای بهت میدم. برای نفست هم که شده، اگه میخوای این نفست لذت دائمی داشته باشه، 40 سال، 50 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال دست به این گناه ها نزن. بیا تو اون دنیا، اون دنیا خب ابدیه دیگه، تموم شدنی خب نیست. اینو هم اگر دلت خواست من اینو هم در اختیارت میذارم. نه اینکه همه یه بهشت نمیدونم ارتباطات این شکلیه. بهشت یه چیزایی داره، قرآن اگر درک ما میرسید قرآن خیلی بالاتر از این رو میگفت. خود درک ما نمیرسه، همه یه لذت ها رو تو خوردن و توی نمیدونم شهوات و غرایز میبینیم. حالا اگر مثلا تو قرآن بگی آقا شما وقتی اومدید اونجا یکی از برکاتی که خدا بهتون میده اینه که میایین ابی عبدالله رو زیارت میکنید، خب اولا این آیه اگر نازل میشد به این شکل چقدر دیگرانی که اصلا ابی عبدالله رو قبول ندارن سوء استفاده میکردن؟ یعنی بعضیا تفسیرش میکردن به خلیفه اول و دوم و سوم، یعنی مثلا میگفت آقا شما اگه اومدید اونجا خلیفه اول رو زیارت میکنید، خب چقدر دست میرفت توش. از اون ور میگه آقا شما کمترین چیزی رو که تو دنیا الان داری استفاده میکنی چش بپوش، اون دنیا بیا من همینو هم بهت میدم، مثلا با همین لذت خسته هم نمیشه، عوارض هم برات نداره. به همین دلیل بزرگوارا دل باید ماهیت اصلیش حفظ بشه. علامه طباطبایی فرمودن اگر زیاد گناه بکنیم دل به یه حالتی میشه که دیگه نور خدا رو نمیگیره. در جای دیگه میفرماد بعضی ها انقدر دروغ میگن تو دنیا، انقدر دروغ عادی میشه براش، روز قیامت وقتی در محضر خدا حاضر میشه تو عرش خدا، توی حشر خدا، توی قیامت هم دروغ میگه، در محضر خدا هم دروغ میگه. حالا هی ما بریم دروغ بگیم بعد بگیم شوخی کرده، بگیم شوخی کرده. وقتی یه گناهی رو میکنه قبول نمیکنه، وقتی حس پروندهشو باز میکنن بهش میگن تو این گناه رو کردی، نه نکردم، اون یکی رو کردی، نه. شاهداشو خدا میاره که آخرین شاهدی که خدا حاضر میکنه خودشه، میگه بابا من خدا دارم میگم تو این کارو کردی، این آدم میگه نه خدا یا اشتباهش سوء تفاهم شده، شما متوجه نشدی درست، من این کارو نکردم. در محضر خود خدا دروغ میگه. خب دل به اینجاها میرسه. اینکه خدا میفرماد ما روز قیامت از دلتونم سوال میکنیم، یعنی که این دل مسئولیت پذیره. ماها مسئولیت پذیرش نکردیم تو دنیا با بعضی از اعمالمون. لذا اگر ما دل رو پاک نگه داشتیم وحی خدا برش نازل میشه، وحیی که در حد و حدود هر کدام از ما هست، در قالب خواب، رؤیا، نمیدونم الهامات. یک کارکرد دل دیگه که باید خدمت بزرگوار رو عرض بکنیم و امشب بیشتر مد نظرم این بحث بود، اینه که بزرگوارا یکی از کارکردهای اساسی دل که معمولا ما بقیه کارکردها رو نگاه نمی کنیم، بیشتر تمام توجهمون غالبا سر این یک کارکرده. دل مرکز ادراک احساساته. امروز ما بیشتر از این استفاده می کنیم. یعنی چه؟ دل ابزاریه که ما محبت رو ازش متوجه میشیم. یه کسی نسبت به ما محبتی پیدا میکنه، متوجه میشیم. یه کسی ما نسبت به اون محبت پیدا میکنیم. یه چیزی ما نسبت به اون محبت پیدا میکنیم. این دل ما آلارم میزنه. یعنی چه؟ یعنی وقتی گاهی وقتا تو حرف زدن هامون با آدم های متفاوت احساس میکنیم وقتی با یه کسی تو این جمع داریم حرف میزنیم، نسبت به این یکی یه حس دیگه ای داریم، یه تمایل دیگه ای داریم، ضربان قلب میره بالا، لحن صحبت تغییر میکنه، نوع حرف زدن عوض میشه، نوع نگاه کردن عوض میشه. این کار کجاست؟ کار دله. و معمولا امروز تو جامعه از کمترین کار کرده دل ما داریم بهره میبریم، اونم ادراک احساسات آدم های مختلفه. اینکه عواطفمون رو با این دل حس میکنیم. نسبت به یک کسی احساس تنفر داریم، دلمون مشخص میکنه. توی جمعی نشستیم با یک کسی ارتباط برقرار نمیکنیم، بعد میگن چرا با این خیلی حرف نمیزنیم؟ که خیلی تمایلی بهش نداره. طبیعی. نسبت به یک کسی احساس تمایل میکنی، میگی من احساس میکنم به این علاقه دارم، با این میتونم ارتباط برقرار بکنم. این کار دله. امروز ما داریم بیشتر از این کار کرد استفاده میکنیم و متاسفانه گاهی وقتا این کار کرده جنبه افراطی پیدا میکنه. یعنی گاهی وقتا پا رو از حد شرعیات بیرون میذاریم، کمتر پیش میاد کسی دلش معطوف به کسی باشه و رنگ رخسارش نشون نده. معمولا آدمایی که علاقه شدید پیدا میکنن که تو فرهنگ عمومی بهش میگن عشق، این عشق در همون مقوله قلب و دل قابل شناساییه. اما باید حواسمون رو جمع بکنیم، نمیخوایم نفیش بکنیم، نمیخوایم بگیم وجود نداره، اصلا محل بهش نذارید، آقا اصلا اینجوری ها نیست، بابا اینا عشقای زمینیه، اصلا محل نذارید به این عشقا. نه آقا اینجوری نیست. عشق الهی رو آدم وقتی میخواد شروع بکنه باید یه مراحلی رو جلو بره، اصلا بفهمه عشق چیه. آدمای عاشق رنگ و روشون متفاوته، حرف زدنشون متفاوته. وقتی داره باید حرف میزنه، اگر محبوبش تو باشی صداش به لرزه در میاد. گاهی وقتا یه چیزایی از دل ساطع میشه که باورش برای بعضیا خیلی سخته، باورش خیلی سخته. یعنی که گاهی وقتا شما حتی حضور یه معشوق رو با اینکه به چشم نمیبینی حس میکنی، متوجه میشی تو این محیط پیرامونیت وجود داره. گاهی وقتا این عشقی انگیزه بهت میده، انگیزه خوب میده. یه کسی درسش خوب نیست، این محبتی که تو دلش افتاده شدید شده، علاقه شدید شده، تو تعریف ما هم شده عشق، باعث میشه یک کسی که از نظر درسی ضعیف بود درسش خیلی عالی بشه، خیلی عالی. یا نه یک کسی تنبله، از ایناست که مثلا عرض کنم وقتی میخوابه دیگه بیدار شدنش با خداست، تا زور، تا لنگ زور، تا بعد زور خوابه. مثل بعضی از اینا هست که بعد از نماز صبح میخوابن، نماز مغرب بیدار میشن، طرح اذان تا اذان میزنن برای خوابیدنشون. بعضی اینجوریه دیگه. همین آدم خموده به اصطلاح تنبل که حاضر نیست آشغالای خونه رو تا دم در ببره، حاضر نیست لباسش رو تو خونه جمع بکنه روی چوب لباسی بذاره، اتاق شبیه اتاق جنگ میمونه، یه چیزی میخواد پیدا بکنه یه دو روز باید وقت ببره، همین جوونی که اصلا حاضر نیست بره دو تا نون برای خونش بگیره، این آدم اگه عاشق شد میبینید اصلا رنگ و روش متفاوت میشه، کله سحر بیدار میشه، کله سحر بیدار میشه، خودش لباساشو اتو میکنه، لباساشو میشوره، خوشتیپ میکنه، آنکارد میکنه، حال و هواش عوض میشه، ادبیاتش عوض میشه، تند و تیز میشه، شور و حرارت پیدا میکنه، اینقدر قوی میشه. همین آدم حاضر نبود سر کار بره، ولی الان چون تمایل دلش به یه کسی تمایل پیدا کرده، دنبال یه کار میگرده، من سری برم سر کار یه خونه زندگی برای خودم رو اندازی بکنم. خب این کار کردش با کجاست؟ با دل. دل ایجاد انگیزه کرده براش. دلم خواست رفتم انجام دادم، دلم خواست پسندیدم، دلم خواست رفتم گرفتم. پس این دل کار کردش خیلی قوی میشه. اما بزرگ برام یه عیبی هم این دله داره، این دله یه عیبی داره. اگر دل یه کسی رو نسبت به خودت اسیر کردی، اگر دل خودت رو یه دام کردی برای تصرف دیگران، این کارکرد رو خیلی پایین آوردی، خیلی محدودش کردی. امیرالمؤمنین در روایت می‌فرماید اگر اینو گوش بدید، شاید درد خیلی از ما تو همین یه روایت باشه، اگر یه کسی تو رو خیلی دوست داشت، این به زبون خیلی عامیانه‌شه که میگم، اگر یه کسی تو رو دوست داشت و تو هیچ علاقه‌ای به اون نداشتی، اگر در روزگار ما یه کسی خدا زد تو سرش، بدبختش کرد، بیچارش کرد، ما رو دوست داشت و ما هیچ تمایلی از نظر دل به اون نداشتیم، امیر مؤمنان میفرماید این از کم سعادتی توه، سعادت نداری. خیلی مهمه یه کسی آدم رو دوست داشته باشه، چون وقتی یه کسی دوست داشت، وقتی دل یه کسی رو تصرف کردی، خیلی چیزای دیگه‌ش هم به همراهش تصرف میکنی، یکیش عقلشه. برای همینه ما توصیه میکنیم به جوانها، علل خصوص به خانمها، وقتی علاقمند به کسی شدن، به هیچ عنوان قبل از اینکه جلسه خواستگاری رسمی برگزار نشده، به هیچ کس جواب مثبت ندن. خدا اون روزو نیاره یه مردی، یه جوونی بفهمه یه خانمی بهش تمایل داره قبل از جلسه خواستگاری رسمی، دیگه این جوون قابل کنترل نیست و زحمتی هم برای اینکه این خانم رو به دست بیاره نمیکشه. حالا جالبه، بعضی از دامادا خیلی پررو تشریف دارن، وقتی تلویحاً جواب مثبت از یه خانمی میگیره، اگر جلسه اول رفت خواستگاری، وقتی پدر خانم حالا مثلا کلاس گذاشت، حالا یا به هر دلیلی جواب منفی داد، به خانم، این جناب آقای داماد پررو برمیگرده به دختر خانم میگه ببین من جلسه خواستگاری رو اومدم، دیگه خودت راضیشون کن، خودت برو راضیشون کن. مردها تو این مقوله خیلی شیطنت دارن، جنس مرد تو این قصه خیلی شیطنت داره. علتش اینه که مردها احساس مالکیتی دارن، یعنی اگر احساس کردن دل یه خانمی رو کسب کردن، دل یه خانمی رو تصرف کردن، که انهو یه فتح الفتوحی در عالم انجام دادن، یعنی که انهو نادرشاه مثلا هندوستان رو فتح کرده، خیالش از همه چی راحت میشه، دست به سینه میشینه کنار میگه خب من که اومدم خواستگاری، حالا خودت برو ننه بابا تو راضی کن. توصیه میکنیم به خانوما تا یه آقایی رسمن، عرفن، شرعن، خانوادهش، خودش نه، خانوادهش خواستگاری نیومدن، هیچ چراغ سبزی به هیچ جوانی نشون ندن. چقدر قشنگ زیرابتون زدیم؟ یعنی اگر فضا غیر از فضای محرم بود، خدا رو گواه میگیرم، مصادیقی میووردم، مطالبی میگفتم، جزئیاتی رو میگفتم که دقیقاً متوجه بشید چه آسیبی داره. بعضی از ما فکر میکنیم تصرف دل یه کسی خیلی قشنگه، بله قشنگ هست، اما به شرط اینکه تا آخر پای این دل بشینی، چون شما یه عضوی از یه کسی رو داری تصرف میکنی که دنیا و آخرتشو برات میریزه. د دل کسی رو به دست آوردی عقلش هم با تو. شرط ها. خب بعضی از آدم ها خیلی تخصصی کار میکنن، خیلی تبحر دارن، یعنی یه بار که تجربه کردن، بار دوم هم تجربه کردن، بار سوم دیگه حرفه‌ای عمل میکنن، به قول معروف خوب مخ میزنن. جوابگوی این دل شمایید. امیر مؤمنان میفرمان همجور که میشینید دیگه هی نذارید این جناب اخترشناس از اون ور هی به من اشاره بده، دیگه خودتون هی یواش یواش جلو بیاین، دیگه وسط روزه یادش نیفته مثلا بیاین جلو، همینجور آهسته بیاین جلو. بله نه شما دیگه از اون حدم گذشتی. خب یه صلوات بپرسید. خوب دقت بفرمید بزرگوار. خب حالا که جابجا شدید گوش بدید دیگه، به جای خوب بحث رسیدیم. دو سه شبه هی میخوام این مقدمه بحث به یه جایی برسه که بتونیم فرایند مساله اجتماعیش هم بگیم. بزرگوارا، ماها متاسفانه مدیریت هیجان و احساساتمون بسیار ضعیفه، بسیار ضعیف، و شدیداً هم داریم به خودمون آسیب میزنیم هم به دیگران. لذا گاهی وقتا با یه جوانی آدم بر میخوره، بهش میگه خب چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه آقا من دختری که احساس بکنم قبلاً با کسی ارتباط نداشته نمیبینم. خب باشه، خودت چی قبلاً با کسی ارتباط نداشتی؟ علت این بدبینی ارتباطی که خودت داشتی. حالا یه وضعیتی بگم، گاهی وقتا تصرف دل میگم خطرناک میشه اینجوریه. یه روز بعد از کلاس دانشگاه، معمولا فاصله استراحت کلاسای دانشگاهی ما این 20 دقیقه، معمولا 20 دقیقه نیم ساعت مشغول مشاوره بودیم، یه دختر خانم بزرگواری مراجعه کرد، گفت من یه مطلبی میخوام بگم. گفتیم خب بفرما، دیگران هم تو نوبتن، حالا شما سری مطلب تو بگو تا بقیه هم حرفاشونو بزنن. گفت من میخوام خصوصی بگم دیگه. اون خب بیا اتاق اساتید. اومدن اتاق اساتید، شروع کردن از یه آقای اینقدر با آب و تاب توضیح چیز صحبت کردن، اینقدر قشنگ ترسیم میکرد این جوان رو، حاج آقا یه آقایی هست اینجوریه، نمیدونم فلانه، نماز میخونه ها، مثلا اولو میگه شق القمر نماز میخونه، خب اینجوریه، نمیدونم فلانه. خب گفت که من بهش علاقه دارم. گفتم خب مبارک، انشالله خوش به حال مثلا حالا شما، خوش به حال اون. خب گفتمش خب الان که انشالله قرار بیاد خواستگاری؟ گفت نمیدونم. گفتم خب میپرسیدی؟ گواخه نمیشه. گفتم خب حالا چرا نمیشه؟ گفت من اومدم از شما کمک برای همین بگیرم. خب نمیشه الان من ازش بپرسم. گفتم چرا؟ گفت آخه نمیدونم اون به من علاقه داری یا نه. این خانم علاقه مند شده، تو تصوراتش خیلی جلو رفته بود، خیلی جلو بود، یعنی این آقا رو به عنوان همسر آیندهش انتخاب کرده بود و اصلا الان تو پارک قدم میزدن با هم، ولی تنهایی، این خانم تنها میرفت، اون آقا تو تصور میومد. گفتم خب اصلا نمیدونی به علاقه داره؟ گفت نه. گفتم خب الان مشکل اینجوری شد. گفتم خب الان من چه کمکی میتونم بکنم با این به اصطلاح قصه 50% حل شده یه قضیه شما؟ شما دوستش داری، بهش علاقه داری، واقعا هم علاقت علاقه پاکیه، چون آقایون با خانم‌ها تفاوت داره نگاهشون نسبت به مقوله ازدواج. اینو اگه لو بدم، یعنی خدا به داد شما برسه. یعنی اگه بگم آقایون نوع نگاهشون به ازدواج چجوریه، خانم‌ها چجوریه، پته خیلی از آقایون تو همین چند روز میره رو هوا. سر کلاس به دانشجوها گفتم، هم آقایون بودن هم خانم‌ها، گفتم جلو خودشون میگم که بعدن نگن پشت سرمون گفت ما نتونستیم دفاع بکنیم. گفتم آقایون تو بحث ازدواج نگاهشون اینجوریه خانم‌ها، و آقایون خانم‌ها نگاهشون اینجوریه. حرف به کسی میزنی اگر متعهد نبودی، بسیار موجود خیانتکاری هستی. بسیار خیانتکار. گفتمش حالا من چه بکنم؟ گفت تو فهم استاد ما اصلا اومدیم برای همین قصه پیش شما. گفتم خب چیکار باید بکنم؟ گفت شما یه لطفی بکن برو با این آقای صحبت کن ببین اصلا منو دوست داری یا نه. گفتم خب این خیلی فجیعه، خیلی فجیعه که من برم با یه آقای صحبت بکنم ببینم به شما علاقه داری یا نه، تازه اصلا میزنم متلاشی میکنم ذهن این آقا رو. نباید بکنم این کارو. و بزرگوارا نبودید ندیدید که این چیجوری التماس میکرد، التماس میکرد که شما فقط لطف بکن به یه ترفندی از این آقای در بیار اصلا منو میپس منو میخواد یا نه. گفتمش حالا فرض کن نمیخواد. گفت نه میخوام ببینم تا کی باید منتظرش بمونم، تا کی منتظرش بمونم ببینم میاد خواستگاریم یا نه. مقوله دل، وقتی میگه مقوله دله خیلی بحثش مهمه که حالا پنج شب خیلی فرصت نمیشه ما همه یه ابعادش رو تار و پودش رو بشکافیم و دوباره مطرح بکنیم. به اندازه که داریم یه نوکی میزنیم، اگر دوستان تمایل داشتن بعدن مراجعه بکنن این بحث رو ادامه بدیم. این دل در این حال که میتونه عرش خدا باشه میتونه عرش شیطان هم باشه. فکر نکنیم اگر دل یه دختر خانومی رو به دست آوردیم یا یه دختر خانومی دل یه آقا پسری رو به دست آورد دیگه تمام مسیر رو رفته. این تازه اول کاره، اول بدبختیه. تازه شما رفتی این قله رو فتحش کردی تا این قله رو مسطحش بکنی، تا این قله رو زیربناسازی بکنی، تا این قله رو تبدیل به یه عمارتش بکنی، تا این قله رو تبدیل به یه کلبه زندگی عاشقانش بکنی، حالا حالا مسیر داری. از کجا معلوم که تو همه فتح الفتوحات رو انجام دادی فردا ننه بابات قبول نکردن، فردا ننه بابات قبول نکردن، دختر پدر دختر قبول نکرد، میخوای چه بکنی؟ لذا آقایون یکی از حالتاشون اینه. اینو خانوم هم متوجه باشن بشنون. آقایون یکی از ابزارهای قدرتیشون اینه که دل تصرف بکنن، دل تصرف بکنن. اگر یکی دو تا سه تا اتفاق افتاد دیگه چهارمی و پنجمی و ششمی و صدمی محال نیست. دل اون زمانی خوبه که مال یه نفر باشه، یه ماشین سواری شخصی باشه، یه ون مسافرکش نباشه. جالبه بعضی دنبال نیمه گمشده شون میگردن، ولی این نیمه گمشده مثلا بین افراد متعددی وجود داره، یعنی از نیمه گذشته یکی یه قاچن، هر کدومش یه قاچ گمشده این آدم است. بهش میگه به این چرا علاقه داری؟ میگه این قد و قوارش خوبه. اون یکی چی؟ اون یکی مثلا چشاش اینجوریه، اون یکی چی؟ اون یکی مثلا صداش قشنگه، اون یکی چی؟ اون باباش پول داره، اون درسش خوبه. یعنی یه کلکسیون از مجموعه آدم‌ها رو آقا علاقمند شده تا حالا میخواد به یکیش برسه. مواظب باشیم بزرگوارا. امیر مؤمنان فرمودن که اگر کسی به تو علاقمند شد که تو تمایلی به اون نداشتی، این از بدسعادتی توه. این مطلب اول. و بعد فرمودن که اگر تو به یک کسی علاقمند شدی که اون تو رو دوست نداره، این نشونه چیه؟ نه اون مال مورد اول بود، لیاقت شونه کم سعادت، یعنی همون لیاقت نداشتن است. روایت شو بگم خدمتون، این روایت رو بگم، این که من به یک کسی علاقمند بشم که اون تمایلی به من نداره، من عاشقشم، من عاشق اون میشم، اون هیچ علاقه‌ای به من نداره، امیر مؤمنان میفرماد این از خاری نفس توه، از خاری نفسه. خیلی رو نکن محبتت رو برای هر کسی، بگرد آدمش رو پیدا کن. و بزرگوارا یه مطلب دیگه هم بگم. حالا جالب، همین امیر مؤمنان تو نامه 31ش به امام حسن مجتبی یه عبارتی رو به کار میبره، من خودم وقتی خوندمش باورتون نمیشه، مو به تنم سیخ شد. یه عبارت خیلی زیباییه که بعد نگاه کردم دیدم نه بابا امثال ما خیلی با این روایت کار میکنیم، اصلا خلاف این روایت خیلی داریم عمل میکنیم. این روایت چیه؟ البته روایت نیست، توی نامه 31 که امام حسن، نامه امیر مؤمنان که به امام حسن مجتبی مینویسه، که اگر فرصت کردید برید این نامه رو بخونید، نامش طولانیه اما عبارات بسیار زیبایی داره. امیر مؤمنان به امام حسن مجتبی این عبارت رو میفرمایند: ولا ترقبن فی من زهد عنک. یعنی چه؟ یعنی این که حسن جان، حواستون اینجا باشه، حواستون این باید باشه، حسن جان، پسر جانم اگر کسی، حواستون نیست ها، ولا ترقبن فی من زهد عنک، پسر جانم کسی که به تو علاقه ای نداره بهش دل نبند. حالا تو هی برو جلوی دانشگاه، جلوی دبیرستان، نمیدونم تو خیابون، تو کوچه، تو پاساژ کارون، نمیدونم تو خیابون نادری 24 متری، گاهی وقتا قرارات تو قبرستونه. حالا از اول میخوان معنوی باشن، فانتزی بچه های مومن همینه دیگه، دوره نامزدی مثلا برن علی ابن مهزیار سر مزار شهدای قواس، نمیدونم آره شهدای گمنام، آره فانتزی ذهنیشون اینه مثلا دست همدیگه رو بگیرن تو گلزار شهدا قدم بزنن، سر قبر شهدا فاتحه بخونن، شبای جمعه مثلا دعا کامل برن علی ابن مهزیار. حسن جانم، پسر جانم، اگر کسی تمایل قلبی به تو نداره تو بهش دل نبند، سرمایه گذاری نکن روش، این آدم مال تو نیست، این مال تو نیست. حالا هی مزاحمت ایجاد بکنی، هی زور بزنی، هی خواهش بکنی، نفس تو داری خار میکنی. برو بگرد اون نیمه ای رو پیدا بکن که حداقل چند درصد تو رو دوست داشته باشه، چند درصد تو رو دوست داشته باشه. آقا همه عشقایی که قبل از ازدواج به وجود میاد موفقن؟ اگه بخوایم اینو صحبت بکنیم حالا حالا کار داریم با هم. نه آقا، جهت اطلاع اگر عشق عشقی باشه، طولانی مدت هم باشه، معمولا به وصال نمیرسه، تاریخ نشون داده به وصال نمیرسونتش، نمیرسه. حواسمون رو جمع بکنیم، یه خورده برگردیم تو فضای محرم و کربلا. روایتی داریم از امام باقر، از مقوله دل. چرا شما عاشق اهل بیت میشی؟ تو این روایت میخواییم بگیم چرا منی که حاضر نیستم گاهی وقتا بابام سالهاست از دنیا رفته بشینم برش گریه بکنم، اما میشینم برای داغ اهل بیت گریه میکنم؟ چرا من بزرگترین غمهای عالم که به دلم میشینه اشکمو در نمیاره، اما یه روزه معمولی از بچه های اهل بیت اشکمو سرازیر میکنه؟ اصلا جنس دل شیعیان از چیه؟ تو این روایت میفرماد امام محمد باقر چرا بچه های شیعه به اهل بیت علاقه دارن؟ تو این روایت گوش بدید. اگر همین یه روایت رو بنویسی بذاری تو خونه تمام عمرت، همین یه روایت رو نگاه بکنی، باور کنید ضرر نکردی، همین یه دونه رو، همین یه دونه، بعد میفهمی خدا چقدر دوستت داشته، چقدر خدا برات سرمایه گذاری کرده، چقدر پیش خدا عزیز بودی. تو این روایت معلوم میشه امام باقر میفرماد خدا وجود ما اهل بیت رو، خاصیت ما اهل بیت رو خلقت ما اهل بیت رو از اعلا علیین بهشت انتخاب کرده. خدا ما اهل بیت رو از اعلا علیین بهشت خلق کرده و شیعیان ما رو، دل شیعیان ما رو از همون جنس خلق کرد، دل شیعیان رو، اهل ولایت رو، نه اونی که ولایت رو قبول نداره، اهل ولایت رو. خدا ما اهل بیت رو از اعلا علیین بهش خلق کرد و دل شیعیان رو از همین ماده، یعنی از وجود ما خلق کرد، اما جسمشون رو از یه مرتبه پایین تر خلق کرد. به همین دلیل دل شیعیان همیشه با ماست، به همین دلیله که دل شیعیان همیشه با ما ارتباط داره. حالا امشب که رفتی یه سجده طولانی برای خدا بکن، بگو خدای شکرت که دل من دل شیعه است، از جنس اهل بیت، از جنس اهل بیت. برای همینی که ما راحت بر حسین گریه میکنیم، برای همینی که ما با درد اهل بیت درد میکشیم. چجوری متوجه میشیم؟ این ضرب المثل معروفه دیگه، دل به دل راه داره، دل به دل راه داره. چرا یه موقع گریت میگیره غروب جمعه غمگین میشی، یا یه زمانی یه دفعه دلت متوسل به یکی از این اهل بیت میشه، مثلا یه دفعه دلت هوای امام رضا رو میکنه؟ چرا؟ میفرماد علتش اینه که اول امام رضا دلش برای تو تنگ شد، اول امام رضا دلش برای تو تنگ شده، حالا تو هوای دل امام رضا رو کردی، شده بری حرم دیگه. نمیدونم چی شد امشب امام رضایی شدیم، انشالله عنایت خود آقا باشه، دل آقا هم برای ما تنگ شده احتمالا، که ای بچه شیعای اهواز، بچه های مکتب و زهرا، ای کاش مثلا هیئتون امشب اینجا ها بود، کنار ما بود، تو صحنه انقلاب می نشستین، یه روزه می خوندین، هم ما گریه می کردیم هم شما گریه می کردین. چرا دلت تنگ میشه؟ چون اون آقا اول دلش برای تو تنگ میشه. چرا دلت برای حضرت زینب تنگ میشه؟ چون دل حضرت زینب اول برای تو تنگ شده. قبل از اینکه من اون روزه‌ای که منسوبه به امشب بخونم، یه روایتی دیدم جالب بود، اینو براتون میگم، شاید مقدمه اصل قصه‌مون باشه، البته به شرطی که یواشاش فضا تاریک بشه و دلمون آماده بشه. توی تاریخ داره که زمانی که خدا دستور داد به جناب ابراهیم خلیل الله، وقتی خدا دستور داد به حضرت ابراهیم که اسماعیل ات رو ببر به قربانگاه سر ببر، خب میدونید خیلی سخت آدم بچهشو سر ببره، مگه میشه آدم اونی رو که خودش باعث شده این به دنیا بیاد رو ببری به یه جایی، بعد با دست خودت چاقو بذاری سر گلوش سرش رو ببری، بعد تازه امر خدا هم باشی، یعنی خدایی که این دوتا رو خلق کرده، خدایی که این دوتا رو آماده این فضا کرده، حالا خود خدا دستور بده که این رو ای پدر پسرت رو سر ببر، خب خیلی سخت بود. جناب حضرت ابراهیم اومد پیش همسرشون هاجر، گفت خدا دستور داده که من بچه‌م رو باید اینجوری بکنم، تو یه لطفی بکن، لباس خوب به تن بچه‌م بکن، چشاشو سرمه بکش، سر و وضعشو خوب کن، می‌خوایم ببریمش پیش دوست، پیش عزیزمون، می‌خوایم قربانیش بکنیم برای خدا، این قربانی باید آماده باشه، زیبا باشه، قشنگ باشه. دل تو وقتی میخوای بدی دست خدا، یه دل خوشگل بده دست خدا. شب که داری میای هیئت، دلت رو میخوای به ابی عبدالله بدی، دلتو قشنگ کن بیار، تزئینش کن بیار. جناب هاجر این بچه رو آماده کرد، لباس خوب کردنش، وقتی حضرت ابراهیم بردش به قربانگاه، وقتی اتفاقاتی افتاد که شنیدید و فدیناه به ذبح عظیم، وقتی دوباره اووردش، مادر تا بچه رو دید اینقدر خوشحال شد ای مادر تصدقت بشه، اسماعیل هم دوباره اومد، خدا دوباره اسماعیل رو به ما بخشید. لحظه ای که مادر بچه رو به بغل گرفت ببوسه، زیر گلوی اسماعیل جای چاقو دید، دید اثر چاقو قرمز کرده این رو. انقدر غمناک شد که بیهوش شد، افتاد. و در بعضی از روایت ها می فرماید که جناب هاجر 3 روز بیشتر زنده نموند بعد از این قصه، از قصه این که چاقو به اینجا خورده و نبریده جون داد، مرد. و فدیناه به ذبح عظیم. حضرت زینب وقتی بچه‌هاشو می‌خواست بفرسته پیش امام حسین، تمیزشون کرد، آراستشون کرد، یه لباس خوب تنشون کرد، یه جوری لباس کرد تنشون که قدشون بلندتر جلوه بکنه، یه جوری کلاه خود گذاشت تو سرشون که بزرگتر نشون بدن، یه جوری شمشیر داد دستشون که سهولت حیدری رو دیگران ببینن. زیر چشماشون رو به اون سنت قربانی کردن سرمه کشید، اوورد خدمت ابی عبدالله. بچه ها برید پیش داییتون، برید پیش داییتون بگید ما رو هم اجازه بده بریم بجنگیم. ابی عبدالله قبول نکرد اولش دیگه، اول قبول نکرد. وقتی حضرت زینب رفت پیش ابی عبدالله گفت ببین یه جمله بهت میگم، میتونم الان یه قسم بهت بدم که حرفم رو رد نکنی ها، اما بذار جملمو بعد از اون حرفم بهت بگم. حسین یادت تو مدینه؟ ابی عبدالله میگفت دیگه نگو. نه میگم، من بچه‌هامو فرستادم برای تو قربانی بشن، تو قربانی های منو پس میدی؟ یعنی قربانی من از بقیه قربانی ها کمترن؟ زینب میخواد فدات بشه، تو بچه های زینب رو هم نپذیرفتی؟ حسین یادت حسن با مادرم رفت تو خیابون؟ یادت وقتی برگشت حسن ساکت بود؟ یادت حسن چند روز بعد بعضی ماهیش سفید شد چون دید یه نفر به مادرش یه چک زد؟ حسین نکنه توقع داری بچه‌های من ببونن ببینن مادرشون چک میخوره؟ نکنه توقع داری مادر اینا بمونن ببینن مادرشون اسیر میشه دست بسته سوار شطورش میکنن؟ نکنه توقع داری ببینی دشمن معجر از سر مادرشون میکشه؟ حسین به مادرمون قسمت میدم اینا رو بفرست میدون. لا حول ولا قوت.
نیاز ما